的。
什么都有，什么都有。
فصلون فی تعقب الان به زمیر، در این فصل صاحب کفایه بحث را در اینجا و موضوع بحث در این فصل را در این قرار دادن که اگر آم می وارد بشود و بعد از اون آم زمیری ذکر شود که یقین داریم این زمیر به بعضی از مصادیق آم رجوع می کند، نه به تمام مصادیق، آیا در اینجا آیا این رجوع زمیر به بعضی از مصادیق آم موجب تخصیص آم می شود یا اینکه زمیر راجع به بعد موجب تخصیص آم نمی شود؟ صاحب کفایه ادعا می کنند این بحث در جایی است که عام مذکور و ضمیر مذکور در دو کلام مستقل باشد، نه در کلام واحد. در کلام واحد اگر باشد، در این صورت قطعا تخصیص هست. اگر در دو کلام باشد، جای این بحث واقع شده است که هل یوجب و تعقب این ضمیری که پس از آن واقع شده است و راجع به بعد از مصادیق عام است نسبت به آن موجب تخصیص خواهد بود یا خیر. مثالی رو که صاحبی که کفایه ذکر کردن و بزرگانم عمدتا همین مثال را مطرح فرمودن این است که در آیه شریفه در سوره بقره آیه 228 دارد که والمطلقات یتربصن بانفسهن، آیه مفصل است، تا میرسد و بعولتهن احق بردهن. ضمیر بعولتهن محل بحث است. مطلقات مطلق مطلقات است، جمع است و محلای به ال مفید عموم برابر مشهور، یکی از کلماتی که و دلالت بر عموم می کند حسب الوقت جمع محلای به ال هست. پس مطلقات یعنی هر زنی که طلاق داده شده است. حالا استثناءات و تخصیصاتی خورده از کار نداریم. پس هر زنی باید تربص و عده نگه دارد. در آیات در همین آیه در بعد میاد و بعولت و نه احق و بردهن. کدوم بعل است که نسبت به زوجه مطلقه حق رد دارد؟ اونجایی که طلاق طلاق رجعی باشد، در طلاق بائن یا در طلاق به اصطلاح خلع، در این اقسام از طلاق حق رجوع دیگه نیست. طلاق که داده شد اگر بخوان ازدواج به حساب برگردن باید دو مرتبه عقد بخونن. در طلاق رجعی است که در ایام عده زوج میتواند رجوع کند به زوجه. حالا بعولتهن احق بردهن مطلق مطلقات است یا خصوص مطلقات رجعیه؟ واضح که خصوص مطلقات رجعیه است. بعولتهن احق بردهن در خصوص مطلقات رجعیه است. پس ضمیر بعولتهن به مطلقات رجعیه برمیگردد، نه مطلق مطلقات. حالا آیا این ضمیر بعولتهن که مخصوص رجعیات است موجب می شود که المطلقاتی که در کلام اول بوده است و در جمله اولا جمله مستقله اولا بوده است تخصیص بخورد، یا اینکه این رجوع ضمیر به بعضی از مطلقات که رجعیات است موجب تخصیص مطلقات نمی شود؟ به عبارت دیگر در اینجا دوران امر است بعد از قطع به این که ضمیر بعولتهن راجع به بعضی از اون عام هست نه همه مصادیق عام، ما باید به یکی از این دو تطرف خواه ناخواه ملتزم بشویم، یا باید از ظهور عموم در عام رفعیت کنیم که عام ظهوری در عموم دارد و اصالت ظهور نسبت به المطلقات حکم میکند به اینکه مطلقات نباید تخصیص بخورد. ولی ما به لحاظ اینکه اولتهن مربوط به بعضی از مصادیق مطلقات است، مطلقات رو تخصیص بزنیم تا بین ضمیر و مرجع مطابقت حاصل بشود. اولتهن که به مطلقات برگشته است، چون مراد از مطلقات خصوص رجعیات است، بین ضمیر و مرجع از جهت عموم خصوص تطابق حاصل شده است. پس ما رفعیت کردیم از ظاهر عام در عموم و گفتیم مراد از مطلقات بناءً علی هذا میشود چه؟ خصوص رجعیات. پس المطلقات که مطلق و عام هست، یعنی المطلقات رجعیه بعولتهن شد مطابق، یعنی مطلق مطلقات رجعیه و همه مصادیق مطلقات رجعیه بعولتهن حق و برده، ضمیر در این جهت تصرفی درش نشد ولی در المطلقات تصرف شد. یا این کار رو باید بکنیم یا اینکه نه، اگر خواستیم اصالت و ظهور عام در عموم را حفظ کنیم و تحفظ بر این اصل داشته باشیم و در المطلقات که عام است تصرف نکنیم، خواه نخواه در مورد ضمیر باید به یکی از این دو نحوی که صاحب کفایه ادعا کردن تصرف کنیم. یکی اینکه یا بگوییم ضمیر بردهن برمیگردد به مطلقات به نحو العموم اما از باب مجاز در کلمه، به این معنا که ما گرچه بعضی از مطلقات بعولتشان احق به رد اونها هستند اما حکم را به کل اسناد میدیم و حکم جواز رجوع را به کل از باب مجاز، یا اینطور، یا اینکه از باب استخدام باشد که استخدام هم نوعی از چیز مجاز، به این معنا که ما مرجع ضمیری داشته باشیم و ضمیری راجع به اون مرجع، از مرجع معنایی قصد کنیم و از ضمیر راجع به اون معنای دیگری را قصد کنیم. بگیم در اینجا مرجع ضمیر ما مطلقات است، ضمیر راجع به اون مطلقات بعولتهن است، ضمیر هنه. این مرجع مراد عموم هست، از ضمیر راجع به اون خصوص اختیار قصد بکنیم. پس در المطلقات تصرف نکردیم بنابراین دو وجه، در المطلقات عموم او را حفظ کردیم، در ضمیر بعولتهن یا از باب استخدام یا از باب به اصطلاح کنایه در این تصرف شده باشد، به یک از این دو وجهی که صاحب کفایه در اینجا ادعا می کند که مراد از مطلقات در حقیقت همون عموم هست و رجعیات که ضمیر جمع اسناد داده شده است از باب مجاز باشد، مثل اینکه از باب مجاز گفته می شود انبت الربیع البقر، با اینکه حق تبارک و تعالی منبت است ولی کن اسناد انبات را به ربیع چطور می دادن؟ از باب مجاز اینجا هم همینطور، اسناد جواز رجوع را به کل مطلقات با اینکه بعضی از مطلقات جواز رجوع دارن این را به کل دادن از باب مجاز در اسناد باشد. پس بنابراین ما در اینجا دورا امر دائر است بین احد التصرفه، یا تصرف در عموم عام و بگه مراد از مطلقات خصوص رجعیات است اما بنابراین دیگه ضمیر هیچ دخل تصرفی درش نشده است، چون ضمیر برمیگردد به خصوص مطلقات رجعیه و مراد از مرجع ضمیر هم خصوص مطلقات رجعیه است. یا اینکه نه، مرجع ضمیر که مطلقات است بر عمومش محفوظ بماند و باقی بماند، در ضمیر راجع به او تصرف بکنیم یا از باب استخدام یا از باب مجاز در اسنا، یکی از این دو تا تصرف باید انجام بشود که نتیجتاً در راجع به ضمیر ما تصرف کردیم، چون اصل اولی این است که تطابق بین ضمیر و مرجع باشد. ما برای حفظ این اصل اینجا دیگه بنابراین تطابق رعایت نکردیم، چون مرجع معنای مقصود است و ضمیر راجع به او معنای دیگری خلق شده است، به این مطابقت رعایت نشده است. این رو صاحب کفایه ابتداعا ادعا میکنه. بعد خودشان بعد از اینکه اینجا دوران امر بین احد و تصرفین و رفعیت از احد و ظهورین یا از ظهور عام در عموم باید رفعیت کنیم یا از ظهور ضمیر در تطابق با مرجع باید رفعیت کنیم، که رفعیت از ظهور دوم به احد الوجهین شد یا به استخدام یا به طریق مجاز در اسناد، این حاصلی چیزیست که صاحب کفایه میفرماید. بعد خودشان اختیار میکنن که تصرف در ضمیر اولا هست از تصرف در مرجع و عام، و میفرماید متعین این است که ما به عموم عام عمل بکنیم و او رو بر عموم باقی بگذاریم، چون جریان اصالت عموم معارض ندارد در اینجا. چرا؟ با اینکه ظاهراً و بدون اینچینی به نظر می رسد که این دوتا اصل، یعنی اصالت ظهور عام در عموم با اصالت ظهور ضمیر در تطابق با مرجع، این دوتا اصل در عرض یک دیگر هست، این ابتداعا اینچینی است، ولی صاحبی که خواهی می فهمد خیلی در عرض هم نیستن، بلکه اصالت عموم در اینجا جاریست بلا معارض. چرا؟ زیرا اصالت تطابق ضمیر با مرجع این در جایی است که ما در مفاد و مفهوم ضمیر تردید و شبهه داشته باشیم و ندانیم معنای ضمیر چیست، ولی اگر در جایی مرجع برای ما روشن باشد در اینجا نمیتوانیم بگیم تحفظ داشته باشیم بر تطابق ضمیر با مرجع و بخواییم رفعیت از او بخواییم بکنیم به یکی از دو وقت رفعیت کنیم. چرا؟ چون داریم ما یقین داریم مراد از بعولت و هنهی که احق دو برد دهنه هستن خصوص متعلقاتشی رجعیه هست، در غیر این معنا وجود ندارد، چون این رو ما میدانیم. رضا هست که میفرماید ما نمیتونیم در اینجا اصل اول را دست برداریم و اصل دوم در ظرف شک جاری میشود، ولی ما یقین برخلاف ظاهر داریم، چون یقین داریم ضمیر بعولت و هنه راجع است به خصوص رجعیات. لذا اون تعارض بدوی که ابتداعا ممکن بود انسان فکر کند در اینجا وجود دارد و دوران امر بین رفعیت از احد و ظهورین واقع خواهد بود، این به نظر بدوی مساویی فعلا به دقیقه در اینجا دورانی وجود ندارد. اصل جاری در این مقام اصالت و ظهور العام فی عمومه هست و این اصل بلا معارض جاری است، پس ما رفعیت میکنیم از اون بلیل قطعه، اصلا با قطع نظر از این مرجع، حتی اگر این مرجع هم نبود، اگر تعبیر میشد به این که از زوجت المطلقه بعله احق برده ها الیه، اینجا چی میگفتی؟ شما میگید خصوص مطلقه رجعیه است، چون ما قطعه به این داریم لذا ضمیر برو این که به نحو عموم جاری باشد و راجع باشد به مرجع، اما هیچ منافاتی با این که ما به اصطلاح قصد بکنیم خصوص رجعیات را ندارد. پس چون قطعه به این داریم که مراد از ضمیر خصوص رجعیات است، دیگه اصل اصالت و ظهور در اینجا اصلا جاری در رابطه با ضمیر نیست. پس اصالت و ظهور در ضمیر اگر جاری نشد فلا معارض لأصالت ظهور العام فی عمومه. به خلاصه کلامی است که صاحب کفایه به این سبک بیان کردن. مرحوم میرزای نایینی رضوان الله علیه در اینجا با صاحب کفایه در مدعا موافق است. در دلیل برای اثبات این مدعا یک مقدار شرح و بسط بیشتری داده است که زائد بر آن چیزی که صاحب کفایه بیان کرده است. حالا بیانی که مرحوم میرزای نائینی بیان کردن مجبوری نه عرض بکنید، چون فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن که در مقام اشکال بر مرحوم میرزای نائینی یا هر کسی که قائل به این قول باشد، چون بیان ایشان در عباراتشان آوردن که بر اساس اون مرحوم شیخ ناظر به این مطلب، حالا با قطع نظر از اینکه قائل به اون آیا خصوص مرحوم نائینی است تحقیق کنید، یا قبل از ایشان هم کسی فرموده است، علی‌ای‌حال این کلام را بچه کلام سومی دارند ایشان، این کلام رو مرحوم عاشی قبول ندارند. لذا بیان مرحوم نایلی رو اول عرض بکنیم. ایشان می‌فرمایند اصالت العموم در اینجا جاری است، اما اصالت عدم الاستخدام، چون اصل در زمین این است که درش رعایت استخدام نکنه، استخدام خلاف اصل است، چون استخدام مستلزم این است که از زمین معنای رو قصد کنیم که مرجع زمین به اون معنا نیست، با اونی که اصل اولی این است که زمین به همون معنایی باشد که مرجعش به اون معناست. اصل اولی که اصالت و تطابق بین زمین و مرجعه است، این مقتضای این اصل این است که شما همون معنایی رو باید از زمین قصد کنیم که از مرجع زمین همون معنا رو قصد کردید. اگر مرجع زمین عام است، زمین باید عام باشد. مرجع خاص است، زمین باید خاص. مرنظام تعبیر میکنند زمین اگر مرجعش مؤنث است، باید زمین رو مؤنث بیارید. اگر مرجع مذکر است، زمین رو باید مذکر بیارید. چرا این اصل است؟ به خاطر اینکه الاصل تطابق بین الزمیر و مرجعی فی ذکورت و الانوث فی و من جمله فی العموم و الخصوص. دقت کنید در عموم و خصوص هم این معنا باید رعایت بشود. حالا مرحوم میرزای نایینی میفرماید به سه جهت اصالت و عدم الاستخدام که در حقیقت عبارت اخرای اصالت تطابق بین الزمیر و مرجعی هست که ما اینجوری تعبیر میکنیم، الاصل هو تطابق الزمیر مع مرجعه، و نتیجه این است که الاصل عدم الاستخدام، کما اینکه الاصل عدم المجاز فی الاسناد، الاصل حقیقه لل اسناد، اسناد مجازی خلاف اصل است، مجاز در کلمه خلاف اصل است، دقت کردید، مجاز در حذف خلاف اصل است، اصل حقیقت است که نه حذفی واقع شده باشد، نه اسناد الی غیر ما هو بله باشد، و نه اینکه تطابق بین ضمیر و مرجع نباشد، اینا همش خلاف اصل است. حالا مرحوم میرزا میفرماید به سه جهت این اصلی که عبارت است از اصالت عدم الاستخدام به تعبیر ایشان که عرض کردیم جامع ترش این است بگیم اصالت و تطابق بین الضمیر و مرجعه به این اصل نباید عمل کرد، به سه جهت. اولا میفرماید استخدام در صورتی است که شما از ضمیر بعولتهن و بعولتهن اراده بکنین خصوص رجعیات را، و اراده خصوص رجعیات از ضمیر در صورتی موجب اشکال هست که شما از عام مخصص را مجاز بدانید. این بحثی بود که عام به واسطه تخصیص آیا استعمالش در باقی مجاز است یا حقیقت، این یک اختلافی بود. تحقیق بر این بود که مجازی وجود ندارد. خب پس بنابراین اگر مجازیت نیست، ما بنابراین چه لزومی دارد که به لحاظ تحفظ عام بر عموم بیایم قائل به عدم استخدام بشویم؟ که اگر خاص معنای پیدا کرد و عام معنای دیگر، این بشود مجاز، و آنه که عام بعد از تخصیص به واسطه تخصیص مجاز نخواهد شد. اگر عام به واسطه تخصیص مجاز نمی شود، بنابراین چه لزومی دارد که شما بگید اصل عدم استخدام است؟ شما باید بگید اصل عدم استخدام تا موجب مجازیت نشود. استخدام در صورتی که موجب مجازیت بشود، بگید الاصل عدم الاستخدام تا موجب مجازیت نشود. و حالی که شما ولو قائل به استخدام بشوید، معذاله مجازی در بین نخواهید دار. پس الاصل عدم الاستخدام در صورتی جاری است که استخدام موجب مجازیت در آن بشود، و حالی که عام مخصص مجاز نخواهد بود در باقی. بله بله، استخدام تخصیص موجه مجازیت شود. اگر تخصیص موجه مجازیت نشود، بنابراین اصالت عدم الاستخدام لازم نیست شما جاری کنید، چون ولو این که برفرض شما تخصیص بدید عام را که تطابق جاری بشود، بین تخصیص زدن عام و تخصیص نزدن عام نسبت به خود عام هیچ تغییری نمی کند. تخصیص هم بخورد استعمالش حقیقی، تخصیص نخورد هم استعمالش حقیقی. در صورت تخصیص خوردن بین ضمیر و مرجع تطابق حاصل است، در صورت تخصیص نخوردن تطابق حاصل نیست. موقعی این تطابق و عدم تطابق فرق می کند از نظر حکم در مانعی که تخصیص موجب مجازیت بشود و عدم تخصیص موجب مجازیت نشود، چون فرقی نیست پس بنابراین اصالت عدم الاستخدام در اینجا اثری ندارد. وجه دومی که ذکر کردن لذا می فرمایند ایشان که ما معنای دیگری برای عام غیر از اون معنایی که از ضمیر اراده می شود نداریم تا این موجب استخدام بشود، بلکه همون معنایی را از عام قصد می کنیم که از ضمیر همون معنا را قصد می کنیم. فعلاهازا هیچ مجازی به اصالت عدم الاستخدامی در اینجا جاری نخواهد، یعنی اثر ندارد. ثانیا اصالت عدم استخدام در جای جاری که ما شک که در مراد داشته باشیم، ندانیم مراد از این ضمیر و مرجع ضمیر چیست. اینجا شما به اصالت عدم استخدام بگید همون معنایی است که از مرجع قصد شده است. ولی اگر ما یقین داریم جد جریان اصل است، الاصل و دلیل اون تو لا دلیل علیه، وقتی این داریم که مراد از ضمیر فعولت و خصوص رجعیات است، با وجود این علم جای اصالت عدم استخدام نیست. شما چه استخدام باشد چه نباشد، در هر دو صورت مراد از ضمیر باید به خصوص آقا رجعیات است. لحاظا جریان اصل در اینجا مورد ندارد. مورد جریان اصل ظرف شک است و ما یقین به مراد داریم، نه شک در مراد از ضمیر. یقین داریم که مراد از ضمیر بعولته نه خصوص آقا چیز آقا رجعیات. و ثالثاً این ثالثاً توجه داشته که برای ثالثاً اشکال کردن برای معاشق وجه اول و دوم رو کاری ندارن، ولی از یک جهت دیگری یک اشکالی دارن که هم بر صاحب کفایه وارد است هم بر مرحوم میرزای نائینی. پس دو اشکال وارد است بر ایشان، یعنی بر مرحوم میرزای نائینی. یک اشکال مشترک الورود دارن که بر صاحب کفایه و ایشان هر دو وارد است. یک اشکال مختص به مرحوم میرزا دارن، البته در اونجا تعبیر نمی کنن که قائل مرحوم میرزا، ولی فقط مطلب و محتوای کلام ایشان را ترجمه می کنم که این ناظری به این جهت است. لذا اصلا نقل فرمایش مرحوم میرزا را به این جهت ما عرض کردیم که می خوام اشکال مرحوم حاشق را عرض کنم. وجه سوم این است که ایشان می فرمایند اون چی که به عنوان مورد بحث که آیه مبارکه است مورد بحث قرار گرفته است، این ربطی به باب استخدام ندارد. چرا؟ می فرمایند جهتش این است که باب استخدام این است که ما از مرجع ضمیر معنای را قصد کنیم، از ضمیر راجع به او به خاطر خود اون ضمیر معنای آخری را قصد کنیم. این میشه باب استخدام. ولی در ما نحنفی در مورد آیه شریفه میفرمایند از ضمیر اراده شده است مطلق مطلقات، از مرجع ضمیر که مطلقات است، از ضمیر راجع به او اراده شده از خصوص رجعیات، ولی نه به خاطر ضمیر بلکه به خاطر دلیل مستقل آخری که بحث جواز رجوع را اختصاص داده است به خصوص رجعیات. در جایی که معنایی که از ضمیر اراده شده باشد غیر از معنای مرجع ضمیر باشد، ولی کن اراده معنای از ضمیر به لحاظ یک به اصطلاح دلیل آخری باشد، یعنی منشأش دلیل دیگری باشد، در این صورت می فرماید ما به باب استخدام اصلا رفت نخواهد پیدا کرد و مربوط به باب استخدام نمی شود. پس ما نحنفی اجنبی است از استخدام به لحاظ این که تخصیص جواز رجوع را به خصوص رجعیات از ناحیه این آیه شریفه نیست که و بعولتهن احق بردهن، نه، بلکه دلیل آخری است مستقلاً او دلالت میکند که جواز رجوع مخصوص به رجعیات است. ولی ما باشیم این آیه از جواز از بعولتهن احق بردهن میگیم همون معنایی است که مراد از مطلقات است، و جواز رجوع را در این آیه ما باشیم و همین آیه باید بگیم نسبت به کل مطلقات است در ایام عده. این تخصیص از ناحیه ضمیر نه از ناحیه دلیل مستقلی آمده است. لذا می‌فرمایند اصالت عدم استخدام از این جهات ثلاثه در اینجا جاری نخواهد بود. پس سه جهت مرحوم میرزای نائین رضوان الله علیه برای اینکه حق رجوع، حق استخدام ما نداریم و باید اسارت العموم را به همون حال خودش باقی بگذاریم ذکر کردن، ولی صاحب کفایه یک وجه بیشتر ذکر نفرموده. ایشان سه جهت و سه وجه برای بقای اسارت العموم به ظهور و بلا معارض بودن ذکر فرمودن. حالا باید دقت بکنید ببینید اون بچه که صاحب کفایه بیان فرموده است یا این وجوه ثلاثه‌ای که ایشان بیان فرموده است تا چه اندازه قابل قبول است و اصل مدعا را آیا قبول دارن مرحوم عاشق رضوان الله علیه. در مدعا مرحوم عاشق موافقند با صاحب کفایه، دقت فرمودین که ما در اینجا ولیکن در اثبات این مدعا از این طرقی که وارد شدن اشکال میکنن. یک اشکال مشترکی است بین ایشان و میرزای نائینی در اعتبار اون بچه مشترک و یک اشکال مختص به بیان مرحوم به بیان سوم مرحوم نائینی و بچه سوم ایشان دارند. حالا دقت بفرمایید قبل از این که ما فرمایش و نظر مرحوم شیخ را عرض بکنیم، بعضی ها خواستن در اینجا ادعا بکنن که این خمایی که این ادعا را کردن که اگر دوران امر دقیق نقطه بین اصالت العموم از ناحیه عام باشد از یک طرف و اصالت عدم الاستخدام از ناحیه ضمیر باشد از طرف دیگر، حالا اصالت عدم الاستخدام را بگیم یا به اعتبار این باشد که عام را در خصوص استعمال بکنیم یا این که ما قائل به استخدام بشویم، لذا باید بگیم بعد قطعا مراد است. در این صورت دوران هست، ولی اگر دوران امر را بین اصالت العموم در یک طرف و اصالت الاسناد الى ما هو له از طرف دیگر، که این را عرض کردم در بیان اول ولی در بیان صاحب کفایه نیست، که این در واقع وجه دوم تصرف در ضمیر بود، معال وجه دومی که صاحب کفایه برای تصرف در ضمیر ذکر کردن به این برمیگرده که الاصل و الاسناد الى ما هو له و اسناد الى غیر ما هو له اسناد الى خلاف الاصل. حالا ما باید یا عموم را عام را در عموم نگه داریم که نتیجه این است که ما برخلاف اصل در اسناد ضمیر عمل کردیم، چرا؟ چون اسناد به زمین را الى غیر ما هو له، اسناد به زمین را به عموم، ولی که عموم ما هو له نیست، بعد ما هو له است. و اگر حفظ بکنیم اسناد الى ما هو له را که بعد باشد، باید از عموم عام رفعیت بکنیم. گفتن این در این صورت مراد از حالا بعضی اینجوری ادعا کردن، گفتن اگر دوران امر را بین اصالت العموم از یک طرف و اصالت عدم استخدام در طرف ضمیر بدانید که اصل عدم استخدام است، چرا؟ چون الاصل و تطابق بین الضمیر و المرجع بالعموم و الخصوص کما فی الذکورت و الانوثه، به تفسیر تانیث نمی گفتیم الاصل تطابق است، اصل تطابق است بین ضمیر و مرجع در عموم و خصوص. گفتن اگر معارضه را بین این دو بدانید، مدعی میگوید در اینجا اصلا معارضه وجود ندارد، چرا؟ چون ما قطع داریم که مراد از ضمیر خصوص رجعیات است. با قطع به این که مراد از ضمیر خصوص رجعیات است، امکان تطابق در اینجا نیست، لذا در این صورت میگن که معارضه ای نیست، چرا؟ اصالت العموم بلا معارض در اینجا خواهد بود. ولی اگر راجع به معارضه را شما بین اصالت العموم در طرف عام و اصالت التطابق در طرف خاص را به معنای الاصل الاسناد الى ما هو له و اسناد الى غیر ما هو له اسناد مجازی، این دو تا بدانید در این صورت معارضه واقعی است. و دوران امر خواهد بود بین ظهورین، تعارض بین ظهورین هست و دوران امر بین رفع ید از عهد ظهورین. اینجا قبول داریم. چرا؟ برای خاطر اینکه مرجع ضمیر در این صورت تعین ندارد حتما در بعد در فرض دوم، چون مراد از ضمیر می شود در این صورت اگر تصرف در عام بکنیم بعد، اگر تصرف در عام نکردیم می شود کل. نهایت اگر تصرف در عام بکنیم اسناد الا ما هو له، اگر تصرف در عام نکنیم اسناد الا غیر ما هو له، و آن در نتیجه در عموم خودش باقی می ماند. پس مراد از ضمیر بنابر فرض دوم متعین نیست، بلکه مراد از ضمیر مختلف است. طارتا مراد از ضمیر کل است اگر تصرف در عام نکنیم، ولیکن الاسناد هو اسناد مجازی، اسناد الی غیر مقبل است. اگر تصرف در عام بکنیم در این صورت اسناد می شود الی بعد و اسناد الی ما هو له است و در این صورت تطابق حاصل است. پس در فرض اول که استخدام باشد جای اصالت عدم استخدام نیست، للقطع به قول المراد من الضمیر هو البعث. ولی در فرض دوم که مراد از این که ما تصرف در ضمیر بکنیم، تصرف در ضمیر از جهت اسناد بخواهیم بکنیم نه از نظر استخدام، در این صورت به اصطلاح گفت ادعا کرده است مدعی به این که تعارض نیست، تعارض هست واقعا، و در این صورت امر دائر است بین این که ما تحفظ بر ظهور عام در عموم داشته باشیم یا تحفظ در ظهور ضمیر در اسناد او الی ما هو له داشته باشیم. این حرف در این صورت جاری است. این ادعا را کردن. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فهمد این ادعا قابل قبول نیست، که ما می توانیم این دعوا را به بیان دیگری هم ذکر بکنیم، و اون اینه که اگه کسی بر صاحب کفایی اشکال بکنه اینکه شما ادعا کردید تصرف در ضمیر به احد الوجهین هست، ما این رو قبول نداریم. این عبارت دوم عرض میکنه بهتر روشن میشود مطلب. تصرف به نحو الاستخدام، به نحو دوران امر نیست، بلکه مقطوع است که ما حق این تصرف را باید این تصرف را داشته باشیم، چون مراد از ضمیر قطعا بعد است، مراد کل نیست، و در اونجا ما نمیتوانیم بگیم امر دائر است این که استخدام بکنیم یا نکنیم. نه خیر، ما مراد از ضمیر رو یقین داریم که بعض از مصادیق مرجع است نه کل مصادیق. پس امر دائر نیست بین بقای عام بر عموم و اینکه استخدام بکنیم، یا اینکه نه بقا نماند بر اون تا استخدام نکنیم. خیر، امر بلکه در اینجا نسبت به استخدام قطعی است که باید داشته باشیم. یعنی باید مراد از ضمیر چی باشد آقا؟ بعد. پس در اینجا نسبت به مسئله استخدام تردید نیست که علی فرض باشد علی فرض نباشد، بلکه قطعا مراد از ضمیر بعد است. با اینکه ظاهر المطلقات چیز آقا؟ عموم. پس ولیکن بله، در وجه دوم از تصرف قبول میکنیم دوران را. وجه دوم این بود که ضمیر اسنادش به مرجع اسناد الی ما هو له باشد اگر مراد از مرجع بعد باشد، یا اسناد الی غیر ما هو له باشد اگر مراد از مرجع کل باشد. اینجا درست است. چرا؟ برای خاطر اینکه مراد مرجع ضمیر متعین نیست که در این صورت که خصوص بعد باشد، چون می شود کل باشد ولی کن اسناد الی غیر ما هو له، یا بعد باشد که اسناد الی ما هو له باشد. در این صورت دوران این که عهد ظهوری یعنی ظهور عام در عموم رفعیت بشود تا اسناد الی ما هو له باشد، یا از ظهور ضمیر در تطابق رفعیت بکنیم تا نتیجتا اسناد الی غیر ما هو له باشد، این دوران را در اینجا ما میپذیریم. این را مدعی میگوید. مرحوم شیخ میفرماید نه، این دعوا قبول نیست، و این به اصطلاح تردیدی را که بحث کرده اند و وجه اول از رفعیت از ظهور در ضمیر را قبول نکرده اند، این وجهی ندارد. توضیح بطلان انشاءالله فردا رسان بارم.